صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. تقديم بساحت مقدس رسول عظیم الشأن اسلام پیامبر خاتم صلواتی ختم نمایید. خب شب ارتحال رسول خاتم و شهادت امام مجتبی است. شخصی سوال کرد، گفت چه نیازی است اصلا خدا پیغمبر بفرستد؟ ما چه نیازی به انبیا داشتیم؟ این ارسال انبیا و انزال کتاب‌های آسمانی برای چیه؟ خدا نمیتونست بی واسطه ما رو هم بیاره سر خط، ما رو تربیت کند؟ اصلا چه ضرورتی است امروز که ما تابع انبیا باشیم؟ یکی از شبهاتی که امروز در دنیا مطرحه همینه که بشر اگر خدا بهش عقل داده، خوب و بد خودش رو، شر و خیر خودش رو تشخیص میدهد، انبیا ضرورتی ندارد که انسان پیغمبری رو تبعیت کند و از پیامبری متابعت کند. انبیا هم انسانهایی مثل ما. نقش انبیا برای چی بوده است؟ من یه مقدمه ای عرض کنم، بعد این آیه شریفه 48 سوره مبارکه انعام که امشب شب ارتحال رسول خاتم است، خدا یک پیام کلی نسبت به رسالت تمامی انبیا بیان می‌فرماید که اصلا ما چرا اینا رو فرستادیم، هدف چه بود از آمدن اینها. قرآن می‌فرماید و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما انبیا را ارسال نکردیم و مبعوث به رسالت نکردیم مگر برای این دو هدف کلی: مبشر باشند، مردم را در کارهای خیرشان و خوبشان تشویق کنند، و منذر باشند نسبت به خطاها، اشتباهها، کجرویها هشدار بدن. الا مبشرین و منذرین، اینا آمدن برای این رسالت راه رو نشون بدن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. همینجا یه نکته استفاده کنم، دین اجباری نیست، این حرف قرآن، اما از اینم نباید سوء استفاده بشه. بعضی از این حرف سوء استفاده میکنه. قرآن میفرماد لا اکراه فی الدین، هیچ کجام نداریم که الزاماً باید مسلمان بشید. بله برید تحقیق کنید، قرآن تحدی نموده، برید تفحص کنید، تحقیق کنید، اگر بهتر از اسلام را پیدا کردید انتخاب کنید. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. این منطق اسلامه، سخنها رو بشنوید، بهترینها رو برگزینید. من کرارن گاهی اوقات بعضیا میان میخوایم از اسلام برگردیم، میخوایم بریم دین دیگه ای رو قبول کنیم، میگم اگر واقعا بهتر از اسلام سراغ داری به ما خبر بده، ما بیایم. با برهان، با منطق، نه با احساسات، نه بدون اطلاعات و بدون مطالعه. من همین حسینیه، همین مکان، چند سال قبل بود از در این حسینیه آمدم بیرون، یه شخصی بیرون همین حسینیه آمد به من گفت میخوام برم زرتشتی بشم. جوانی بود، حالا موی بلندی هم گذاشته، بیرون در بعد از منبر دیدم که یک کتاب عرض شود که زرتشت، کتاب اوستا هم تو جیبش بود، کتابای پالتوی. گفتم برای چی میخوای بری زرتشتی بشی؟ گو از مسلمان ها خیلی ندیدم. گفتم یعنی چی؟ گفت فلان فون مدیر کل حزب الله اینجوری عمل کرد، فلان هیئتی اینطور عمل کرد، فلان جا رفتم. اینم آیون حواستون باشه، زیر ذره بینید. آقای هیئتی، آقای مسجدی، من طلبه، من مدیر انقلابی، رفتار غلط ما را پای ما خرج نمی کنن، پای اسلام هزینه می کنن. این که پیغمبر فرمود یکی از ارکان اصلاحات جامعه قشر مذهبی ها هستن. بد اخلاقی می کنید تو خونه، زنت از دین زده می شه، بچه هات از دین فاصله می گیرن، تو محیط کارت رفتار درستی نداری، زیر مجموعت ازت گریزان می شن. میگن اینم اسلامی که اینا میگن، اینا هم از اهل البیت دم میزنن، رفتارشون اینه. بعد شروع کرد گفتن، چند مورد رو نام برد. گفتم برادر عزیز ببین، اینا اشتباه کردن، اینا بد مسلمونایی هن، چه ربطی به اسلام داره؟ اسلام یعنی رسول الله، اسلام یعنی امیرالمؤمنین، اسلام یعنی کسانی که خدا در تأیید اونها آیه تطهیر نازل کرده، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. گفتم اینا بد مسلمانای هستن، تو اگر یک ایراد، یک اشکال اعوذ بالله به پیغمبر گرفتی، به امیرالمؤمنین گرفتی، به اهل البيت، من حرفتو قبول می‌کنم. یک اشکال معقول و منطقی به قرآن بگیر، من حرفتو میپذیرم. اما بنده خطا کردم، من اسلام نیستم، من یه مسلمونیم، یه طلبه هستم، تو مسیر بودم، نمره قبولی به ام میدن، فاصله گرفتم، نعوذ بالله نمره مردودی به ام میدن. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ما. گفتم این کجروی ها و اشتباهات و شما پای حساب اسلام خرج نکن. حالا یه عده ادعای مسلمانیشون هم میشه، ابن الحسن هم میگن، نعوذ بالله اجحاف هم میکنن. اینا بد آدم هایی هن، چه ربطی به امام زمان داره؟ بنده اگر یا حسین گفتم ولی با امام حسین رفتارم مغایرت داشت، چه ربطی به سید الشهدا داره؟ گفتم تو داری اشتباه میکنی. بعد گفتم داری کتاب اوستا میخونی؟ گفت بده. گفتم یک دور قرآن خواندی؟ ما بعضی از جوانهامون یک دور زندگی پیغمبر خلاصه از تولد تا ارتحال مطالعه کردن. در یه مجلسی عرض کردم، یه سالی بنده عمره مشرف بودم، از حرم رسول خدا آمدم بیرون به سمت بقی، یه آقایی هم از همین زائرها دنبال سر من از حرم آمد بیرون، گفت حاج آقا پیغمبرم قربونش بشیم 100 زن گرفت. گفتم خجالت بکش، در کنار تربت رسول خدا به رسول الله تهمت میزنی؟ این مسلمانیست؟ این الگوشناسیست؟ گفت 100 نداشت، 50 که داشت. گفتم بازم برو استغفار کن، رسول الله 50 همسر داشت، تو مسلمانی؟ آمدی زیارت قبر رسول الله در مدینه داری تهمت میزنی به پیغمبر؟ ما بعضی هم این اسوه نشناختیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. جوانهای ما چقدر پیغمبر رو میشناسن، امام مجتبی رو چقدر شناختیم. فلسفه رسالت اینها، آیاتی که در شأن انبیا نازل شده، ما رو این آیات چقدر کار کردیم. قرآن میفرماد ما انبیا رو فرستادیم مبشرین و منذرین، اینها آمدن تا راه رو به بشریت نشان بدن، بشارت بدن کسانی که در مسیرن، کار درست انجام میدن. منذرینن اونهایی که دارن اشتباه میکنن، اینها رو هشدار بدن. پس عرض کردم از این قسمت آیه استفاده میشه، دین اجباری نیست. لا اکراه فی الدین معناش این است که اسلام کسی رو اجبار به پذیرش اسلام نمی کند، این درست؟ ولی لا اکراه فی الدین معناش این نیست که کسی هم بیا جامعه رو بزنه به هم. بعضی ها میان از همین لا اکراه فی الدین سوء استفاده میکنن، میگه آقا لا اکراه فی الدین اجباری تو دین نیست، دلمون میخواد بیام اخلال کنیم تو امنیت جامعه. اینجا جامعه است، حق مردمه. یه کسی بخواد تو مرعا و منظر مردم شراب خوری کنه، باید بگیرن بخوابونن شلاقش بزنن. برو تو خلوت خودت هر غلطی میخوای بکن. لا اکراه فی الدین یعنی تو خانه در بستت اختیارت با خودت، تو عقایدت آزادی، اما این عقاید منحرفت را اگر آوردی تو جامعه گسترش دادی و جامعه رو به آشوب و آسیب کشاندی، اسلام بهت برخورد میکنه. معنای آزادی این نیست که هر کسی هر کاری خواست بکند. بله انبیا الزام نمیکردن به پذیرش دین، ولی راهنمایی میکردن. دین اختیاری است، قرآن هم اینو میفرماد، ولی اختیاری که نباید در کنار این اختیار سوء استفاده رقم بخورد. کسی بگه حالا چون ما آزادیم هر کاری خواستیم بکنیم. من یکی از اساتید حوزه علمیه قم، سالها ایشون ماه رمضان رو در لندن یک ماه تبلیغ میکرد از جامعه مدرسین قم، گاهی حدائق روزی 2000 نشریه، روزنامه، مجله در لندن چاپ میشه. یک مورد تو اینها دیده نمی شود که به عقاید دینی توهین بشود یا اعتقادات دینی رو به چالش بکشن. گفت تا توهین شد پلم می کنن در این مجموعه را. اسلام می فرماد عقایدت برای خودت. شما ببینید تو چهار دیواری خانه مردم اسلام ورود نمی کنه. مردم تو خلوتاشون با خودشون، تو محیطهای دربستشون با خودشون. گرچه متاسفانه حالا بعضیامونم داریم غفلت میکنیم، محیط اجتماعی که حق همه ماست، بعضیا دارن به چالش میکشن و حرف نمیزنیم. یعنی این گستاخی و حرمت ستیزی نسبت به ارزشهای دینی هم تو جامعه اتفاق میافتد و سکوت کردیم که اسلام این رو قبول ندارد. بالاخره حالا اگر کسی انحراف داره، انحرافش برای خودش، ارتداد داره، ارتدادش برای خودش. تو درون خانه خودش اگر هر اشتباهی رو مرتکب می شود با خودش و خدای خودش، اسلام میگه تجسس هم نکن. اما اگر همون خانه شد مرکز فساد، همون خانه شد پایگاه گناه، اسلام ورود پیدا میکنه. داری جامعه رو خراب میکنی. تو شدی یک میوه آلوده‌ای که داری بقیه رو هم آلوده میکنی. بله آلودگیت مال خودت، جامعه رو تهدید نمیکنی، خودت میدانی و خدای خودت. پس نکته اولی که از این آیه شریفه استفاده می شود، تمامی انبیا مسئولیت بشارت و هشدار به عهده اونهاست. اجبار مردم رو به دین هیچ پیغمبری اجبار نمی کرد. راه رو نشان می دادن، مبشر بودن، منذر بودن. بله حالا یه وقتی جنگ می شد، افرادی بر علیه پیغمبر شمشیر کشیدن، آمدن تو صحنه، اینا آمدن پیغمبر رو بکشن. خب اینهایی که دیگه محاربن، به صحنه آمدن، باید با محارب جنگید. ولی ابتداعا رسول الله، یهودی های بنی قریظه گفتن ما اسلام قبول نمی کنیم، جزیه میدیم. پیغمبر فرمود بدید. نصارای نجران از یمن بلند شدن آمدن، پیغمبر با منطق و برهان و استدلال با اینها صحبت کرد، اینها زیر بار نرفتن، کار کشید به مباهله. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. رسول الله بگو شما بچهاتون رو بیارید، ما هم فرزندانمون، همسرات، زناتون رو بیارید، ما هم زنهامون، جانتون رو بیارید. جان چقدر پیغمبر با منطق با اینا کار میکنند، ولی که قدرت دست رسول الله بود. نجران تحت پرتو اسلام بود، اما پیغمبر با یه زیر مجموعه خودش، با منطق، با برهان، با استدلال، اینا قبول نمی کنن. آخرالامر رسول الله فرمود بیاد همدیگر رو نفرین بکنیم، که اینا ترسیدن، مباهله هم نکردن، گفتن جزیه میدیم. انبیا مبشر بودن و منذر. نکته دیگری که من از این آیه شریفه خدمت عزیزان عرض کنم، این ارشاد و هدایت جامعه بر پایه این دو اصله. عزیزان امروز جامعتون رو اگر بخواید در مسیر انبیا سوق بدید، از این دو ابزاری که خدا برای تمامی انبیا به طور اطلاق و به طور اختصاص یاد فرموده استفاده کنید. ببین خاصاً پیغمبر رو خدا در قرآن می‌فرماید یا ایها النبی، خطاب به پیغمبره، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. رسول الله ما تو رو فرستادیم که هم گواه بر امت باشی، هم شاهد، هم مبشر. در این آیه عموم انبیا رو خدا این گونه تعریف می‌فرماید، و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. همه انبیا مبشر بودن، همه انبیا منذر بودن. یعنی چه؟ یعنی حاج آقا فرزندتو میخوای تربیت کنی، کار خوب انجام داد تشویقش کن، اشتباه کرد تذکرش بده. ما متاسفانه تو کارهای خوب گاهی اوقات بیخیال شدیم، میگیم وظیفه‌شون. بله وظیفه‌شه. فرزند شما نماز خوندن وظیفه‌شه، شما هم وظیفه تشکر کن. تشکر میکنی؟ حالا این فرزندت فرزند احترام گذاری است، حرف گوش میکنه، گوش نکنه چه کار بکنی؟ بابا تشکر کن، تشویق کن. من یه عرضی خدمت همه عزیزان دارم، مگه نماز خوندن وظیفه همه ما نیست؟ باید نماز بخونی، باید. خدا خلقتون کرده، نعمتتون داده، آفریده شما را. حداقل کاری که در برابر شکرگزاری خدا میکنید 17 رکعت نماز یومی است، الزاماً باید به جا بیارید. اما همین باید، همین واجب، ببینید خدا با شما چه میکنه. دنیاتون رو آباد میکنه، آخرتتون رو آباد میکنه، توسعه رزق به شما میدهد، عزت میدهد، جامعه اصلاح میشود، فقر زدائی در پرتو نماز رقم میخورد، به معراج میروید. کار واجب، کاری که باید انجام بدید. مگر خمس وظیفه ما نیست که باید بدیم؟ باید بدید، خدا داده باید بدید. خدا برکت به اموالت داده، حالا سال خمسی رسیده، یه مقدار پس انداز داری، یک سالم خوردی، یه روز آمده روز خمسی، یه بخشی هم اضاف آوردی، باید بدی. میگن واجب. واجب یعنی اگه انجام ندی خطا کردی. در برابر این واجب ببین خدا چه میکنه. خدا میفرماد بده ببین من چه میکنم. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. چرا ما از خدا یاد نمیگیریم؟ آقا این کارمند زیر دستت کارشو داره خوب انجام میده، تشویقش کن، مبشر باش، بگو خوبی های او رو. امیرالمومنین فرمود خوبی های مردم رو تو جمع بگید. ما گاهی اوقات نمیگیم، بازگو نمیکنیم. این وظیفه شناسه، این داره کارشو خوب انجام میده. همسر شما همسر فداکار وظیفه شناسی است، شما وظیفه دارید تشکر کنید. مبشرین تو تمام شؤونات اجتماعی عزیزان، این مبشر بودن رمز رشد جامعه است. بالاخره شما مردم رو که میبینید رفتارها و گفتارها از دو حال خارج نیست، یا در مسیر یا در انحرافه، یا خدا پسندانه است یا شیطان پسنده. اونجایی که خدا پسندانه رفتار و گفتاری رو دیدید و شنیدید تشویق کنید. ما خیلی همونم بیخیال میگذریم، وظیفه شونه. اونجایی که رفتار را نامعقول دیدید منذر باشید، هشدار بدید، تذکر بدید، راهنمایی کنید. الا مبشرین و منذرین. لذا همانطور که انبیا رو خدا میفرماید اینها مبشرند و منذر، رسالتشون مثل طبیب کارآمدی هستند که این بیمار شخصی به طبیب مراجعه میکنه، میگه الحمدلله وضعیت خوب سالمی، مراقب باش، همین روش رو ادامه بده تا مریض نشی. یه بیماری هم میرد مریضه، دکتر میگه این چیزها رو نخور، این کارها رو رعایت کن تا درمان بشی. یه پزشک حاذق کارآمد هم مبشر و منذره، سلامتی فرد را بشارت میدهد و تذکر میدهد، کسالت فرد رو هم هشدار میدهد. میگه آقا کلیات الحمدلله سالمه، سونوگرافی کردید؟ میگه کلیات با کش نیست، یه خود کبدت داره چرب میشه. مبشر است، سلامتی کلیه رو میگه، کسالت کبد رو هم متذکر میشه. ما به بچه‌هامون هم حرف بزنیم، به خانوادهمون، اطرافیانمون، همین روش رسول الله رو ما تو زندگی اجرا کنیم. کلکم را و کلکم مسئول، همه مسئولیم در برابر یکدیگر در جامعه، تمام آحاد جامعه نسبت به یکدیگر مسئولن. مطلب دیگری که من در ذیل این آیه شریفه عرض کنم، این بیم و امید یا خوف و رجا، اساس ارشاد و تربیت بر همین بیم و امیده، همین مبشر و منذر بودنه. اگر انسان تعادل بین این دوتا رو رعایت کنه رشد میکنه. شخصی آمد خدمت امام صادق، عرض کرد ابن رسول الله مؤمن باید به خدا بیشتر امید داشته باشد یا بیشتر از خدا بترسه؟ امام صادق فرمود مؤمن باید خوف و رجایش یکسان باشه. مردم به همون اندازه‌ای که به خدا امیدوارید به همون اندازه هم بترسید. آقا امیرالمومنین به امام حسن فرمود پسرم وارجو الله به گونه ای به خدا امید داشته باش که اگر گناه تمام مردم تو نامه عملت باشه باز امید داشته باش خدا ببخشدت، و اون گونه از خدا بترس که اگر تمام اعمال نیک مردم تو نامه عملت باشد احتمال بده شاید خدا قبول نکند. این توازن بین خوف و رجاست. لذا تعادل اگر رعایت شد، که انبیا هم آمدن همین اعتدال رو رعایت کنند، مبشر و منذر، هم امید داشته باشید به رحمت واسعه الهی، هم بترسیم از کوتاهی های ما، بدرفتاری های ما، کاستی های ما در زندگی. این هم نکته دیگر. دنبال مبشرین و منذرین که رسالت انبیاست. قرآن می فرماید فمن آمن و اصلح. حالا اگر شما ایمان آوردید کار نیکم انجام دادید، این آمن و اصلح در موارد فراوانی در قرآن اینها رو خدا با هم یاد نموده. این پیامم دارد، یعنی ایمان و عمل صالح از هم جدا نیستن. مؤمن واقعی باید کار نیک انجام بده. کار نیک حقیقی کار نیکی است که کننده آن مؤمن باشه. بله کار نیک بعضیا انجام میدن، نمازم نمیخونن. فرعون هم کار نیک انجام میداد، خدا رو هم نمیپرستید. الان هم بعضیا هستن کار نیک انجام میدن، مینید اعتقادات اخروی ندارن، اصلا به قیامت معتقد نیست، به دین معتقد نیست، اما میاد یتیم خونه درست میکند، خیریه درست میکند، کارهایی انجام میداد. این عمل صالح، او عمل صالحی که نسخه سعادت این را بپیچد نیست. عمل صالح لازمه اش باور داشتن خداست. بله البته این عملهای صالحی که ایمان توش نیست خدا تو دنیا تسویه حساب میکنه، خدا مزد تو دنیا میدهد، ولی زمان مزدم میگیرن. افرادی که کار نیک انجام میدن ولی خدا رو باور ندارن، خدا بابت همین خدمات اجتماعیشون پاداش اینها رو در دنیا تسویه حساب میکنه. ایمان واقعی هم عزیزان ایمانی است که خروجیش عمل صالح باشه، همش تو نماز شب نیست، زیارت عاشورا خوندن و دعای کمیل خوندن و دعای عهد خوندن، خروجی اینها باید خدمت به مردم باشه، دستگیری به مردم باشه. ما در خانه خدا شارژ میشیم تو معنویت که بیایم این معنویت رو تزریق کنیم تو جامعه. لذا بعضیا خوشن بر این که آقا من روزی اقدر قرآن میخونم. خب از پولای تو بانک موندن چقدر انفاق میکنی؟ از اون اموالی که خدا به اداده چقدر هزینه میکنی؟ بالاخره از این آبرویی که خدا به اداده برای رفع مشکل مردم چقدر کار کردی؟ از این آبرو چقدر هزینه کردی؟ از این ریاستت، از این موقعیتت، از این فرصتی که خدا به شما داده. لذا ایمان و عمل صالح از هم جدا نیستن. قرآن می فرماید فمن آمن و اصلح. ایمان و عمل صالح، اصلاح کردن، کارهای نیک انجام دادن، اینها باید در کنار یکدیگر قرار بگیره. قطعاً عزیزان هر کسی سعادت دنیا و آخرت میخواد باید ایمان و عمل صالح رو داشته باشه. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قرآن فرمود هر کی ایمان و عمل صالح داشت اصلا محبتش رو تو دلها قرار میدیم. شما وظیفت و نسبت به خدا و خلق خدا خوب رعایت کن، ما محبت شما رو در دلها گسترش خواهیم داد. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. قرآن فرماد عمل صالح و ایمان با هم اگر عجین شد هم دنیای خوب میدیم هم آخرت خوب. دنیای خوب و آخرت خوب از آن کسانی است که هم اعتقادات پاک دارن هم عمل شایسته دارن. اما اگر اینها از هم جدا شد، بعضیا نه ایمان دارن نه عمل صالح، خسرت دنیا و الاخره. بعضیا ایمان ندارن، عمل صالح دارن، فقط دنیا رو خدا میده، مثل فرعون، مثل بعضی از اینایی که میبینی خدا بهشون داده، سردردم نمیده. بعضی ها ایمان دارن، عمل صالح آنچنانی ندارن، اینا هم در دنیا یه خورده معطلن، هم در آخرت به اون مقامات عالیه نمیرسن. ایمان داره، عمل صالح نداشته، کار نکرده. حتی عمل صالح که میگم، شاید کسی بگه من پول ندارم، چجوری عمل صالح انجام میدم؟ زبان خیر گذاشتن، قدم خیر برای کسی برداشتن. امام صادق فرمود حتی به اندازه برداشتن یه مانعی از معبر مسلمین، عمل صالح. یه پوست موزی تو را افتاده، خمشو بردار، عمل صالح. امام صادق فرمود از جزئی ترین کاری که برای خدمت به جامعه کسی انجام بده تا کلان ترین کارهای بزرگ، اگر برای خدا باشه میشه عمل صالح. حتما عمل صالح مسجد ساختن نیست، اون از مصادیق عمل صالحه، بله کار بسیار بزرگی است، مسجد و حسینیه و بیمارستان و مراکز آموزشی احداث کردن. اما حالا اگه کسی هم ندارم، کارهای جزئی سر دستی هم در حد بضاعت میشه عمل صالح. یه نکته بسیار مهمی باز من در این آیه اشاره کنم خدمت عزیزان، که بار مسئولیت همه ما رو این آیه سنگین میکند. فمن آمن و اصلح، ببینید حضار محترم، خوب بودن کافی نیست، باید مصلح باشید. بعضیا خودشون خوبن، کار به تربیت دیگران ندارن، ولش کن. آی جوون همسایت رو دریاب، میگه قابل باشه میاد، به ما چه. الان بعضی از متدینین اینجوری شدن ها، تو فامیل خودش دو تا جوون داره از دست میره، وقت نمیذاره، کار نمیکنه، تلاش برای هدایت نمیکنه. ما میگیم منتظر امام زمانیم، حضرت بیاد. بابا منتظر امام زمانی، تلاش کن برای آمدنش، زحمت بکش، اگر انحراف میبینی وقت بگذار، در حد توان خودت کوشش کن. فمن آمن و اصلح، اشاره به این است که صالح بودن کافی نیست، باید مصلح بود، یعنی باید رفت در این مسیری که دیگران رو هم تربیت کرد و جامعه رو برد به سمت و سوی اهداف انبیا. اینکه خدا میفرماد اصلح، یعنی اصلاح کنی جامعه رو، خودت که آدم خوبی هستی، به دیگران هم سخن بگو، دیگران رو هم تربیت کن. من در یه مجلسی عرض کردم، یه آقایی تو این شیراز فوت کرد، بذارید امشب یادش کنیم، شب جمعه و شب ارتحال رسول خداست. مرحوم آقای سعدینی بود در این شیراز، شاید حالا بعضی از عزیزانی که سنشون اقتضا میکنه ایشون رو دیده بودن، از پیشکسوتان فرهنگی های شیراز بود. ببینید مصلح یعنی این، هم خودش پاکه، هم تلاش میکنه برای پاک کردن دیگران. ایشون اواخر عمر یک مدتی تو بستر افتاد، دامادی هم داشت که از فرهنگیان خوب شیراز بود، خدا رحمت کنه ایشون هم فوت کرد، مرحوم آقای حدیق جوانی بود، داماد ایشون بود. یه وقت داماد ایشون به من زنگ زد، گفت آقای حدائق، آقای سعدین با شما کار داره. گفت آقای حدائق بیان، چند تا سوال دارم. یه عصری بود من رفتم منزل آقای سعدین، خدا رحمتش کنه، پیر مرد فرهنگی، بینید علم یعنی این، روحیه خستگی ناپذیر داشتن در هدایت مردم. من خدا دیگه تو بستر افتاده بود، حرکت نمیتونست بکنه. من رفتم خانهشون، کنار تختش صندلی زده بودن، نشستم. اول عذرخواهی کرد، گفت آقا ببخشید من زحمت دادم، گفتم شما بیاید، خودم که نمیتونستم بیام، دلم میخواست حضوراً شما رو ببینم. دو سه تا سوال شرعی ایشون داشت در بحث خمس و مسائل دیگه، مسائلش داشت میپرسید. در بین صحبت کردن یه دفعه گفت آقا من یه تلفنی اجازه میدید زنگ بزنم، الان یادم آمد، یه تماسی تهران بگیرم. دیدم گوشی تلفن رو برداشت و زنگ زد و تهران هم صحبت کرد. بعد به اون فردی که پشت خط بود گفت که آقا من یک نامه‌ای برات نوشتم و یک نوار و یک کتابم ضمیمه کردم به دستت میرسد، اینا رو مطالعه کن، بعد نتیجه رو برای من تو نامه بگو. خداحافظی کرد، گوشی رو گذاشت زمین. گاهی هدار این شاگرد حدود 35 سال قبل من، خدا وکیلی چند تا معلم ایجوری سراغ دارید؟ شاگردای ایشون 40 سال قبلش رو مدیریت میکرد، شماره های اینا رو داشت، اینا شده بودن پدر، صاحب زندگی. یه دفتری به من نشون داد، صدها شماره تلفن توش بود، گفت من با همه اینا در تماسم. این اسلحه، فمن آمن و اسلحه، اینا روز قیامت میشن میزان الاعمال. گفت من شاگردان گذشته خودم رو رها نکردم، با اینها در تماسم، اینا الان پدر شدن، زندگی دارن، بعضی هاشون به جاهای عالیه رسیدن، شبهات اعتقادی، مسائل احکام دینی دارن به من زنگ میزنن، از من میپرسن. این آقا از تهران یه نامه نوشته بود، تو بعضی از مسائل اعتقادیش دوچار تردید شده بود، گفت من جوابیه براش نوشتم، کتابیم گفتم گرفتن، ضمیمه نامه کردم، یه نوارم باز ضمیمه کردم که این رفع شبهه بشه. ما جوونمون داره از دین میبرد، یه کتاب دستش نمیدیم. بعضی از پولدارای ما در حد گرفتن یه کتاب که بگن آقا به این جوونای تو فامیل خودمون، نه تو شیراز، جوونای فامیل رو جمع کن یکی یه نسخه کتاب بده، آقا برو امام حسین رو بشناس، پیغمبر رو بشناس، این سی دی رو بگیر برو گوش کن. تا این حد نسبت به جوانهای خودمون این دقت رو کردیم؟ گفت من اینو برای این فرستادم. بعد توضیح هم داد که من با خیلی از شاگردانم در تماسم، این رو من یک ماه قبل از فوت ایشون دیدم. بعدم خداحافظی کردیم، آمدیم یک ماه بعدم گفتن ایشون رحمت خدا رفت، مجلس ختمی براش گرفتن در مجتمع لارستانی ها تو خیابان منوچهری. من روی منبر این قضیه رو نقل کردم که من یک ماه قبل خدمت ایشون بودم و این جریان رو از مرحوم آقای سعدین دیدم. از منبر آمدم پایین، دیدم یه آقای اومد طرف من، فمن آمن و اصلح. مردم اینجوری زندگی کنید، تو جا افتاده بودا، تبلیغ خدا میکرد. ما تنمون سالمه، به خودمون زحمت نمیدیم بریم خونه برادر خواهر این جوونه که داره از دست میره دو تا کلمه بهش حرف بزنیم. اینقدر بعضیا بیخیرن. رسول اللهی که امشب شب ارتحال اوز، خانه به خانه، چهره به چهره، کوچه به کوچه، قبیله به قبیله دنبال مردم بود. طبیبون دوارون به طبه، پیغمبر رو امیرالمومنین فرمود پزشک سیار بود، یه جا نمی نشست. رسول الله وقتی تو مکه هم بود در شلوغترین جای مسجد الحرام جای پیغمبر بود، کنار حجر الاسود، اونجا رسول الله می ایستاد حرفاشو می زد. قریش هم مسخره میکردن، جبسازی میکردن بر علیه پیغمبر، رسول الله صحبتشو میکرد. من این جریان آی سعدین رو منبر ختمش سومش گفتم. از منبر آمدم پایین، یه آقای اومد طرف من، گفت آقا دومیشم من. من نمیشناختم اون آقا رو. گفت من از شاگردان 40 سال قبل آی سعدینم، در امریکا، در فلان ایالت امریکا کارخانه اتومبیل سازی دارم. گفت من 1 سال شاگرد ای آدم بودم، خدا را تو کلاس درس ریاضیات این فرد شناختم. ریاضیات درس میدی؟ کلکم را و کلکم مسئول، دبیر فیزیکی از خدا حرف بزن. شیمی درس میدی؟ تاجر بازاری؟ به ما ربطی نداره. کی میگه به شما ربطی نداره؟ همه مسئولی. بله من طلبه تو این لباس مسئولیتم در اشاعه فرهنگ دینی از شما بیشتره، ولی مهندسامون، پزشکامون، مدیرانمون، سرایدارامون، آبدارچیامون، کارگرای زحمتکش شهرداریمون، شهردارامون، همه و همه باید از دین دفاع کنن. گفت من در امریکا هستم، کارخانه اتومبیل سازی دارم. گفت در امریکا ارتباطم با آقای سعدین قطع نشده، من هر چه دارم از اون 1 سال شاگردی این مرد دارم. گفت چند روز قبل به من خبر دادن استادت از دنیا رفت. گفت به هر طریقی که بود خودم رسوندم ایران. شیرازم کسی رو ندارم الان. فقط برای شرکت تو این مجلس آمدم به پاس احترام این استاد. الانم دارم میرم فرودگاه، از شیراز میرم تهران، تهران ترکیه، ترکیه امریکا. فمن آمنه و اصلا ما چند تا آدم اینجوری داریم برای دین اینجوری کار کنه؟ تو بستر افتاده مریض، گوشی تلفن رو ور میداره از خدا و دین حرف میزنه. لذا حضار محترم، خوبیم، مشکلات جامعه حل نمیشود، باید تلاش کنیم برای خوب کردن دیگران، برای تربیت دیگران. قرآن به پیغمبر میفرماید فانذر عشیرتک الاقربین، از نزدیکان شروع کن، از اطرافیانت آغاز کن. اینم یک نکته دیگر که از این آیه شریفه استفاده می شود، تلاش همگانی و جمعی برای ارشاد جامعه. ما امروز اگر همه به وظایفشون عمل کنند، تو عرصه اقتصادی هر کسی در بزنگاه‌های حساس حرف خودشو بزند، برای خدا هم حرف بزند، مبلغ دین باشد، آمنه و اصلحه، در همه شؤونات اجتماعی اگر این اتفاق بیفتد وضع جامعه این نخواهد بود. یکی دو نکته دیگرم من اشاره کنم و عرائض رو در این آیه شریفه 48 سوره انعام جمع‌بندی کنم. عزیزان، بهداشت روان در سایه ایمان و عمل سالم. میخواید روحتون سالم باشد، ضمیر مردم ضمیر سالمی باشد، باید ایمان و عمل صالح گسترش پیدا کنه. ما هرچه آسیب دیدگی داریم و مشکلات داریم از خدا گریزی است. امیرالمومنین فرمود شیطان قدم به قدم انسانها رو از خدا دور میکنه. بعد حضرت فرمود علت اختلاف در جامعه نیست مگر الا به خبث سرائر و سوء زمائر، درونهای آلوده، اندیشه های ناپاک. اینا با ایمان منافات داره. شما هر جا اختلافات میبینید تو خانواده، تو جامعه، تو اجتماعات بشری، از این دو جا سرنشأت گرفته، یا درونهای آلوده، حسد، حرص، تکبر، بخل، ریا، خودخواهی، منیت، یا اندیشه های آلوده، سوء زن هایی که گاهی اوقات نسبت به یکدیگر میگن فلانی ایطور گفت، فلانی این کار کرد، فلانی چرا آمد، چرا رفت، یا فکرها و اندیشه های بیمار یا درون های آلوده. اینا میشه اسباب تفرقه، میشه اسباب جدایی. اینا رو چی اصلاح میکند؟ ایمان. اینا رو چی مدیریت میکند؟ عمل شایسته برای خدا. ما اگر روان و اندیشه سالم میخوایم تو جامعه گسترش بدهیم، اندیشه های مردم اندیشه های سالم بشود، ایمان مدیریت میکند این اندیشه ها را. آدم با ایمان سوء ظن پیدا نمیکنه، چون خود قرآنم امر نموده یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. پرهیز کنید از گمان های غلط. بعضی از این گمانها گناست و شما را به گناه می کشاند. تجسس هم در کارهای مردم نکنید. تو زندگی های فردی مردم، رفتارهای فردی مردم تجسس و ورود نداشته باشید. پس اینم پیام دیگر که ما برون رفته از همه معضلات اجتماعی در ایمان و عمل صالح، که مردم این دو اصل رو اگر رعایت کردند، دلها به یک دیگر نزدیک می شود، قلوب به یک دیگر متمایل می شود. دیگه این جناب بندی ها و دست بندی ها و این نعوذ بالله هیئت در برابر اون هیئت، این آقا در برابر اون آقا، این مسجدی در برابر اون مسجدی، اینا همش به خاطر این که خود ایمان ها ضعف دارد و ضمیرها و اندیشه ها متاسفانه بیمار است. خب جامعه نبوی که پیامبران رو خدا بیان می فرماید ما فرستاده ایم، جامعه است متعادل و آرام آمیخته با امنیت. فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شما امنیت واقعی رو اگه میخواد یه جایی احساس کنید، جایی است که ذریب ایمان بره بالاتر، جایی که عمل صالح گسترش پیدا کنه. من زمانی که آقای مهندس رضازاده استاندار استان بود در دولت اول آقای احمدی نژاد، خب با آقای استاندارم ما یه ارتباطی داشتیم در امور روحانیت و ائمه جمعه استان. یه وقت با آقای مهندس رضازاده گفتم موفق ترین شهر استان و ضعیف ترین شهر استان رو میخوام قرآنی بهت معرفی کنم. حالا از من نپرسید کدوم و کدوم بودا، اینو من به شماها نمیگم، چون حالا یه وقتی یه شهری میشن مدعی ما و گرفتار میشیم. یه تحقیق قرآنی من کردم، کدام شهر تو این استان از نظر ایمان، اخلاق، اعتقادات دینی، خدمات اجتماعی موفق ترن. یه تحقیقی چند ماه کردیم، رسیدیم به یک شهری که از همه شهرها تو استان موفق تر. و کدام شهر ضعیفتره، یعنی آمار جرم، جنایت، تخلف، قانون گریزی، گسترش ماهواره ها تو اون شهر. امروز کسی از ما سوال کرد گفت ماهواره بدتره یا این فضاهای مجازی و اینترنت؟ گفتم دوتاش اینا تکنولوژی است، اگر کسی بتواند درست استفاده کند مفیده، مثل یک اسلحه پر از فشنگه آماده شلیک. اینو اگه دست یک سرباز کارآمد بدید امنیت ایجاد میکنه. یه اسلحه پر از فشنگ دست یک انسان دلسوز دور دیده میشه امنیت. اما اینو اگه دادید دست یک آدم نادون بی تدبیر میشه خلاف امنیت، میشه ناامنی، یا خودشو آسیب میرساند یا دیگران رو آسیب میزند. اینترنت هم امینه، ماهواره هم همینه. ماهواره اگر دست اهلش قرار گرفت، که این اهل خیلی سخته ها، یه شیطانی پامون ایستاده که قسم خورده گمراه کنم، شروعش این می شود که آقا ما برای تحقیقات و فلان و فقط کانال های چنین و چنان، بعدم که آقا تو که بچه نیستی، خب ببین دنیا چی میگه، یعنی اقدر به نفست ضعیفی. یواش یواش بینی خانواده که اهل مسائل نبودن این کارهای فساد توش گسترش پیدا میکنه. گفتم اینها تکنولوژی است، مرد میدانش اگر باشه کسی بتونه استفاده کند. بله من بحرین بودم، خانه های شیعیان بحرینی کانال های ایران رو بیشتر از ایرانی ها تعقیب میکردن، با اینکه اونجا اصلا ماهوارم بود. اصلا من رغبتی تو اینا نمیدیدم که مثلا کانال های اروپایی و جاهای دیگه، انسان اونجا احساس میکرد که تو ایران هست و برنامه های ایران رو داره تعقیب میکنه. حالا کسی مسلط بر نفس خودش. گفتم اما در خطر آفرینی کدام یک از این دوتا بیشتره؟ گفتم اینترنت رو من خطرناکتر از ماهواره میبینم، چون ماهواره همه جا تو دسترس نیست. ماهواره یه برنامه هایی که دشمن میخواد میفرستد، اینترنت هر چی طرف میخواد آماده است، هر کجا بخوادم آماده است. یه وقت طرف تو مسجد نشسته وایفاشو باز میکنه، یا علی مدد. حالا تیال عرض کن تو این، اصلا یکی از اتلاف وقتهایی که من بعضی ها دیدم وقتی همه کسی مرتب نیم ساعت سرش پایی میگفتم دنبال چی داری میگردی؟ های وقت شماست، این هرزگی در وقته، وقت ما داریم حروم میکنیم، اصلا نمیفهمیم دنبال چی هم هستیم. حالا اینو باز کنیم ببینیم چیه، اینو باز کنیم ببینیم چیه. بابا عمر توست. ولعصر ان الانسان لفی خسر. حالا در کنار اینا متاسفانه میبینید گاهی اوقات اشتباهات و انحرافات و لغزش ها هم ارائه میشد و انسان رو عقب میبرد. خیلی باید مراقب باشیم در این شرایط امروز که کرارن عرض کردم پدران امروز، مدیران امروز، انسانهای امروز، مربیان امروز، روحانیت امروز، دلسوزان امروز با 40 سال قبل مسئولیتشون فرق میکنه. مردم، جوانهای امروز، ثوابی که خدا به شما میدهد در این مجاهدت ها با جوانهای 40 سال قبل متفاوته. امروز اینترنته، تو جیب بچه های ابتدایی ما هم آمادگی اتصال به سراسر دنیا با همه برنامه ها هست. اینو اگر کسی بتواند مراقبت کنه، قطعا افضل الاعمال احمزها، دشوارترین کارها پربهاترین کارهاست. ما یه تحقیق میدانی کردیم، گزارش رو بردم پیش آقای استاندار، گفتم آقای استاندار بهترین شهر استان فلان شهره، به این دلیل به این دلیل به این دلیل، کار شده تو این شهر، مسجداش رونق داره، مبلغاش دارن زحمت میکشن، مردمش پاکن، ضریب گناه و آلودگی اونجا کمه، مراجعات به دادگاه و پاسگاه اونجا کمه، آمار تخلفات اونجا ناچیزه، و ضعیفترین شهر استانم فلان شهره، آمار خطاها، انحرافها، قتلها، مفاسد، طلاقها رکورد شکسته تو استان. بعد با استاندار گفتم میدونی علتش چیه؟ تو اون شهر موفق کار شده، تو اون شهر ناموفق رها شده. اونجا آمنه و اسلحه شکل گرفته، اونجا آمنه و اسلحه رفته تو حاشیه. من فقط برای خود آیا استاندار بردم، حالا بحث کار فرهنگی بود، میخواستم به ایشون بگم که آقا کجاها باید کار کرد مسئولین ما اگر بخوان تو کارهای خودشون موفق باشن باید تلاش کنن تو آمنه و اسلحه. یعنی امروز اداره دارایی در اخذ مالیات اگه میخواد موفق باشد باید هزینه کنه تو بالا بردن ایمان و کارهای درست مردم. مردم اگه ایمان پیدا کنن، مردم ایمان قوی بشود، خودشون میرن مالیات میدن. الان در همین مجلس عزیزی است که راضی نیست اسمشو میارم ولی بگم و بگذرم، تو همین مجلس امشب شما این فرد حاضره، بشنوید اینا میشن حجت. گاهی حداقیه وقتی مامورای دارایی ریختن تو بازار برای محاسبه، ایمان و اسلحه اینه، گفت مغازه به مغازه داشتن کنترل میکردن، یکی از این ممیزا اومد تو مغازه ما. گاهی دفتر روزانه داری؟ گفتم بله. گفت میشه ببینم؟ گفتم بله. گفت دفتر ماهانه داری؟ گفتم بله. گفت میشه ببینیم؟ گفتم بفهم. گفت دفتر سالانم داری؟ گفتم بله. گفت میشه بیاری؟ بفهم. گفت تعجب کرد، گفت ما توی مغازهای دیگرون که میریم میگیم شما دفتر روزانه و ماهانه و سالانه داری؟ میگن بازار خرابه، کاسبی نیست، کار نیست، فروش نیست، کدوم دفتر؟ بعضی همون عرض خدا رو میخوریم، عرض خدا رو میبریم، پای سفره خدا نشستیم، نمک میخوریم، نمکدان میشکن. گفت شما راحت دفتراتو ارائه کردی؟ گفتم من با خدا عهد بستم دروغ نگم. گفت جدی آجی دروغ نمیگی؟ گفتم نه. گفت چه این ایمانه دیگه، بی ایمانی سادم دروغ میگه. آدم بی ایمان وقتی از مردم میترسه دروغ میگه، انسان با ایمان وقتی از خدا ترسید راستشو میگه ولو مردم بر علیهش بشن، حقیقتو میگه. ان نجاتو فسه. گفت جدی جدی دروغ نمیگی؟ گفتم جدی دروغ نمیگم. گفت یه معامله خوبی هم چند روز قبل کرده بودم، اینم دید. گفت وضعتم خوبه؟ گفتم الحمدلله چند روز قبلم یه مشتری آمد جنسی خرید. گفت دفترهای ما رو بردوش برد. گفت بعضی از این دوستان گفتن فلانی چه کار کردی؟ گفتم من همه دفترها رو نشونش دادم. گفتن بیچارت میکنن، یک مالیات سنگینی برات ببندن که حالت جا بیاد. ما میخوایم با دروغ پیش بریم. بعضی صد بار بدی کردی دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار. ایشون فرمود که یک ده دوازده روز گذشتم یه نامه از اداره دارایی آمد، یه قبضی صادر شده و برید این پولتون رو بپردازید. گفت من عینکمو زدم دیدم به نظرم می آمد که یه صفرشو کم زدن، یعنی انتظارم این بود که مالیات رو این رقمی که اومده بود ده برابر این باد می آمد، یه صفرش جا افتاده. دیدم نه، رقم صفر جا نیفتاده. دادم به شاگردم گفتم شما بخون ببین این رقم چقدره. گفت حاجی این قدره. گفتم اینا اشتباه کردن تو محاسبه مالیات ما. بلند شدم در مغازه رو بستم رفتم دارایی. خودی آقا الان تو مجلسه ها، ولی به من گفت آی حداق راضی نیستم اسممو بیارید، اینو مردم دارم میگم کننده ای کار امشب تو جمع شما نشسته. اینا میشن میزان الاعمال بازاریای ما، اینا میشن میزان الاعمال تجار ما. امام فرمود خدا برای هر گروهی و هر صنفی میزان الاعمال از خودش بیرون میاره. برای دانشگاهی ها از دانشگاه، برای حوزوی ها از حوزه، برای بازاری ها از بازار، برای دخترهای جوان دختر جوان. ساعتی میزان اینی، ساعتی موزون آن، ساعتی میزان خود شو تا شوی موزون خیش. فرمود رفتم دارایی، رفتم پیش همون آقای ممیز مسئول، دیدم یک کسی دیگه هم تو دفترش نشسته بود. گفتم آقا این قبضی که برای ما فرستادید اشتباه کردید تو محاسبتون، با اون گردش مالی یک ساله ما شما گفت قبض دادید. گفت حاجی درسته. گفتم چطور؟ گفت ما یه اختیاراتی داریم که افراد درستکار و صالح و پاک رو یک تخفیف قانونی به اینها بدیم. اینا کار خداست. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. گما از اختیارات قانونیمون استفاده کردیم و این تخفیف تخفیفی است که به حق شماست. گفت اون آقایی که نشسته بود، گفت جریان چیه؟ گفت که این آقا رفتیم مدتی قبل تو مغازش، دفتراشو آورد نشون داد، راست گفت، دروغ به ما نگفت. و ما تو کل بازار رفتیم، تنها کسی که همه مدارکاشو ارائه کرد این آدم بود و ما طبق اون چه که قانون به ما اختیار داده یه تخفیف خوبی بهش دادیم. گفت آقام از مسئولین دارایی بود، گفت اینقدر من میدم ازش نگیری. بنازم خداوند پیروز را. چند تا آدم اینجوری پیدا میکنید؟ اینا نقش ایمانه، تأثیر ایمان انسان اینگونه میده. دارایی میخواد این آدم ها زیاد بشن، باید هزینه کنه تو بالا بردن ایمان مردم. اونی که با ایمان تخلف بکند میاد خودشو عرضه میکند. تمام کنم مطلب رو. برادر عزیزمان و مدعای اهل البدا جای شهبازی هم تشریف آوردن. عرضم تمام، نکته پایانی، فطرتن انسان ها دنبال آرامشند و امنیت و آسایش. مردم راه این آرامش و آسایش کجاست؟ در ایمان و عمل صالح. خانه های چند هزار متری، تجهیزات مدرن، تکنولوژی پیشرفته، بشر را به امنیت و آرامش نمی رساند. امروز ببینید هرچه بشریت رشد میکنه توی این مسائل، نزاع‌ها، اختلاف‌ها، کینه‌توزی‌ها بیشتر میشه. اونچه که جامعه شما را به امنیت میرساند و جامعه بشری را، یک ایمان، دوم عمل صالح. لذا امام زمان وقتی ظهور میکنن دنیا میشه یک حکومت، امنیت میشه مطلق، آرامش میشه حاکم. چرا؟ چون مردم تو ایمان و عمل صالح موفقن. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. پیغمبر رو خدا فرستاده بشارت دهد، هشدار بدهد نسبت به اشتباهات، آرامش را در جامعه حاکم کند. امیرالمومنین میفرماید عرب جاهلیت آرامش نداشت، امنیت نداشت، دلها از هم دور بود. پیغمبر آمد این قلب‌ها رو به هم نزدیک کرد، این جاهلیت‌ها رو کنار گذاشت. از زیر صفر انسان‌هایی را رسول الله به بی‌نهایت رساند. و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار. مثل فردا روز ارتحال رسول خاتم بود دیگه، گفتن کسی دیدار پیغمبر نیاد. حال رسول الله حال مساعدی نبود. یه وقت دیدن کسی در خانه رو داره در میزند، اجازه خواست. قریب یستعذن علی رسول الله اتعذنون للقربا. گفت قریبی هستم، میخوام محضر پیغمبر مشرف بشم، اجازه ورود به من میدید؟ حضرت زهرا فرمودند پدرم حالش مساعد نیست، برو یه وقت دیگه بیا. ساعتی بعد دوباره در زد، دوباره همون تقاضا رو مطرح کرد. یه وقت پیغمبر فرمودند دخترم اجازه بده داخل بشود. هازا مفرق الجماعات، هازا منقض اللذات، هازا ملک الموت. دخترم این شکننده لذت‌های دنیاست، این کسی است که جمعیت‌ها رو متفرق می‌کند، بین پدر و فرزندها، بین زن و شوهرها، بین برادر و برادر. این ملک الموت تا کنون برای قبض روح احدی اجازه نگرفت، بعد از من هم اجازه نمی‌گیرد، تنها و تنها به خاطر من با اجازه آمده. چه گذشت بر زهرای مرضیه وقتی در به منزل را به روی ملک الموت باز کرد. آمد کنار بستر رسول خدا سلام کرد، یا رسول الله اگر اجازه بدید قبض روح کنم، اگر اجازه ندید عیادت کنم برگردم. رسول الله فرمودند به هر چه مأموری عمل کن، اما اجازه بده برادرم جبرائیل بیاید. جبرائیل با تأخیری آمد. پیغمبر فرمودند جبرائیل کجا بودی؟ عرض کرد یا رسول الله آسمانها را زینت بستند، ملائکت الله منتظر قدوم شما هستند، در نظام ملک و ملکوت تمام فرشتگان لحظه شماری می کنند برای عروج شما. اندوهی بر سینه پیغمبر سنگینی می کرد. رسول الله فرمودند جبرئیل برای امتم چه آوردی؟ جبرئیل دوباره به ملکوت برگشت و بازگشت. عرض کرد پروردگار، یا رسول الله پروردگار می فرماید روز قیامت اونقدر اجازه شفاعت به شما می دهیم و لسوف یعطی که رب و کفترزا که از ما راضی بشوی. آی حسینی ها، رسول الله اجازه نخواهد داد او شیعه حسینش قیامت گرفتار باشه. شمایی که به امام حسین عرض ادب کردید، شمایی که زائر حسین بودید، شمایی که در مجلس عزای سبتش خدمت کردید، قطعا پیامبر توجه خاص خواهد داشت. پیغمبر فرمود من آماده ام. سر رسول الله در دامن امیر المؤمنین بود. یه وقت پیغمبر دید فاطمه زهرا خیلی گریه می کند، صدا زد دخترم بیا نزدیک، فاطمه جان بیا نزدیک. آمد جمله ای را پیغمبر به زهرا فرمود، صدای گریه فاطمه بلندتر شد. لحظاتی نگذشت دوباره پیغمبر فرمود دخترم بیا نزدیک. مطلب دیگری را پیغمبر فرمود، دیدن چهره گریان فاطمه متبسم و شادمان شد. بعد از ارتحال پیغمبر از زهرای مرضیه سوال شد پیغمبر در دفعه اول به شما چه فرمود که صدای ناله شما بلند شد؟ فرمود بابام به من فرمود دخترم در این بیماری من از بین شما خواهم رفت، دیگه از این بستر بر نمی خیزم. صدای گریه زهرا بلند شد، اما بعد از مدتی کوتاه من رو صدا زد فرمود دخترم یه بشارت بهت بدم، اول کسی که از دودمان من و خانواده من به من می پیوندد تو هستی. خوشحال شدم که بعد از پدر من عمر کوتاهی بیشتر ندارم. در عزای باب خود از بزگش از دید ریخت، یا رسول الله چرق گفت رود جیهون شد کنار فاطمه. در این عمر کوتاه بعد از پدر شب و روز زهرا گریه می کرد تا پیامبر بود. زهرا داشت قدر و احترام روزه من همین یه بیت و التماس دعا. تا پیامبر بود زهرا داشت قدر و احترام، رفت بعد از او همه عز و وقار فاطمه.